این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
جناب آقای آرتاش استیمانیان، سفیر محترم جمهوری ارمنستان در ایران و هیئت همراه، جناب آقای دکتر محمد جواد فتحی، نماینده محترم تهران در مجلس شورای اسلامی، آقای آرمن موتافیان، کنسول افتخاری جمهوری استونی، آقای دکتر پارسایی، آقای دکتر حسین زاده، آقای بتکولیا، آقای سیاوک مورلسده، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، آقای تقوی مسئول اقلیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آقایان دکتر کارن خانلری و جورج آبرهامیان، نمایندگان محترم ارمنیان در مجلس شورای اسلامی. درود و خیر مقدم خدمت یکایک شما منبودین محترم و اصحاب زحمت کش رسانه. قبل از هر چیز اجازه دهید از طرف خودم و همکارانم در مؤسسه ترجمه و تحریر نور از اینکه بار دیگر دعوت ما را پذیرفتید سپاسگزاری کرده و خوش آمد بگیم. امسال نیست چون سالهای گذشته گرده هم آمده ایم تا برای 103 بار یاد و خاطره قربانیان اولین نسل‌کشی قرن 20 را گرامی می‌داریم. نسل‌کشی که شاید یکی از علت‌های حضور جمعیت قابل توجهی از ما اربنیان در ایران باشد. همه شما عزیزان گرامی درباره تاریخچه نسل‌کشی اربنیان که در خلال جنگ جهانی اول توسط سران حزب اتحاد و ترقی یا ترکان جوان به وقوع پیوست به خوبی آگاهی. اما آنچه باعث می شود ما ارمنیان هر سال آن را گرامی داشته و یادآوری کنیم بی مجازات ماندن این جنایات و عواقب و پیامدهایی است که تا به امروز گریبانگیر ملت ارمنیده است. در کنار نسل‌کشی فیزیکی که منجر به نابودی 2/3 جمعیت و مهاجرت و ترک دیانت اجباری ارمنیان شد، این ملت از یک نسل از بهترین دانشمندان، روشنفکران، متفکران، نویسندگان، شعرا و هنرمندان خود نیز محروم و کل سرزمین ارمنستان غربی یا آناتولی شرقی نیز تا به امروز زمینه خاک ترکیه مانده است. همچنین تمامی اموال و دارایی‌های معمول و غیر معمول ملت ارمنی غارت و مصادره و بیش از 4000 کلیسا، آثار باستانی، مدرسه و کارخانه‌های متعلق به ارمنیان یا از صحنه جغرافیایی محو و نابود گردید یا تغییر نام یافت. ارمنیان در 103 سال قبل قربانی سیاست‌های دولتی شدند که به دلیل عدم باور به موازین حقوق بشر، با دیده نفرت، تبعیض و نژادپرستی به شهروندان و اقلیت‌های کشور خود می‌نگریست. سیاستی که به صورت موروثی بعدها نیز از طرف مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه نوین، در قبال کردها، علویان و ارمنیان ادامه یافت و تا به امروز نیز توسط تمام دولت‌های جایگزین به عنوان سیاستی بنیادین و نهادینه به اجرا گذاشته می‌شود. این افراطی‌گری، خشونت، ترویج نژادپرستی و تهمت‌های ناروا به وضوح در سیاست‌های دولت کنونی ترکیه نیز دیده شده و نو عثمانی‌گری با اهداف احیای هژمونی امپراتوری عثمانی به عنوان پدیده غیر قابل انکار پایه و اساس رفتارهای سیاسی و توسعه طلبانه دولت ترکیه را تشکیل داده است. سیاست‌های غیر شفاف دولت ترکیه در خصوص مسائل منطقه، همسویی و پیروی از سیاست‌های توسعه طلبانه غرب، حمایت‌های لوجستیکی از گروه‌های تروریستی چون داعش، وارد کردن تهمت‌های ناروا و نژادپرستانه علیه همسایگان، تجاوز غیرقانونی به خاک عراق و سوریه و الحاق شهر کردنشین افرین به خاک ترکیه، همه و همه نمونه‌های بارز از سیاست‌های نوعثمانی‌گری امروز سران ترکیه می‌باشد. امروز در 103 سالگرد واقعه نسل‌کشی و 72 سالگرد تصویب کنوانسیون نسل‌کشی از سوی سازمان ملل متحد که حدود 30 کشور و 10 ارگان بین‌المللی آن را به رسمیت شناختند و حتی بیش از 200 روشنفکر و متفکر ترک نیز آن را محکوم کردند، دولت ترکیه می‌بایستی شهامت داشته با تاریخ خود رو روبرو شده عذرخواهی نماید و ضمن گرامی داشت یاد و خاطره قربانیان سرزمین های ارمنستان غربی را بازگردانده و طبق موازین حقوق بین الملل غرامت را پردازد. ما باور داریم تنها راه رسیدن عدالت و صلح پایدار، مهار سیاست های نجات پرستانه و عدم تکرار جنایات مشابه، محکوم نمودن جهانی اولین نسل‌کشی قرن بیستم باشد. سال 2018 مصادف است با 103 سالگرد نسل‌کشی ارمنیان. نسل‌کشی که تقریباً بیش از 1.5 میلیون ارمنی ساکن در ارمنستان غربی و یا به عبارت امروزی آناتولی شرقی توسط حکام وقت ترکیه کشته و نابود شدند. تصمیم به کشتار ارمنیان توسط کمیته مرکزی حزب اتحاد و ترقی که به نام شناخته شده ترک‌های جوان معروف است، به دنبال تحقق اهداف پانترکیستی به مرحله اجرا گذاشته شد. امروز نسل‌کشی و کشتار جمعی یکی از بارزترین و شاخص‌ترین جنایات بین‌المللی تلقی می‌شود. نسل‌کشی به سبب آثار اندوهبار و زیانبار آن برای نسل‌های بعدی، نه مشمول مرور زمان و نه پیرو به اصل جانشینی دولت‌ها، خارج از مسئولیت دولت‌ها می‌باشد. به عبارت دیگر، دولت‌های بعدی مسئول رفع آثار زیانبار مادی و معنوی حاصل از نسل‌کشی در قبال بازماندگان و نسل‌های بعدی هستند. در کنار نسل‌کشی فیزیکی که منجر به نابودی 2/3 جمعیت ارمنیان شد، مباحثی نیز از سوی ارمنیان بر ارمنستان در دادگاه‌ها و مجامع بین‌المللی در حال پیگیری است که تحت عنوان پیامدهای حاصل از نسل‌کشی نام برده می‌شود. در سال 1920، هنگامی که معاهده صفر به امضای متفقین از یک طرف و ترکیه عثمانی از طرف دیگر رسید، مقرر شد تا یک جمهوری مستقل ارمنی در ناحیه آناتولی شرقی ایجاد شود. طبق ماده 88 معاهده صفر، ترکیه میبایست ناحیه آناتولی شرقی 6 ولایت ارمنی نشین ترکیه را تخلیه و استقلال جمهوری ارمنستان مستقل را به رسمیت بشناخت. اما خروج نیروهای روسیه از ترکیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی که ارمنستان شرقی نیز استقلال خود را از دست داد، باعث شد تا مفاد این معاهده هرگز اجرا نشده و تا کنون ارمنستان غربی تحت حاکمیت ترکیه باقی بماند. حاکمیت و تمامیت ارضی که تا به امروز و به واسطه معاهده صفر که مهر و امضای وودرو ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا را در پای خود دارد، هرگز از سوی ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته نشده است. مصادره اموال و دارایی‌های ارمنیان یکی دیگر از پیامدهای حاصل از نسل‌کشی محسوب می‌شود. با یک برآورد ساده که در سال 1921 و در جریان کنفرانس صلح پاریس صورت گرفت، مشخص شد که املاک بسیاری شامل کلیساها، مدارس، منازل مسکونی، شرکت‌ها و غیره با ارزش تقریبی 326 میلیارد دلار امروز از ارمنیان سلب مالکیت و مصادره شده است. شاید جالب باشد بدانید در این لیست اماکن و اراضی چون کاخ ریاست جمهوری قبلی ترکیه، پایگاه هوایی انجیلیک، فرودگاه شهر باتسمان، استادیوم ورزشی بشکتاش، اراضی میدان تقسیم و پارک گزی استانبول که در گذشته گورستان تاریخی ارمنیان بوده است به چشم می‌خورد. برای غارت و چپاول دارایی‌های یک ملت در وهله نخست نیاز به قوانینی تا این اموال رها شده و بدون صاحب معرفی شود. از این رو دولت ترکان جوان پس از تصویب قانون تبعید اجباری، قانون مرتبط با مصادره اموال و دارایی‌های به جامانده ارمنیان را به تحت عنوان ماده و قانون شماره 34 اموال رها شده ارمنیان می‌شد تصویب و به اجرا گذاشتند.
این قانون باعث گردید علاوه بر کشتار ارمنیان صدها هزار آثار باستانی و فرهنگی ملت ارمنی غارت و نابود و بیش از 4000 کلیسا و 700 مدرسه ارمنی که به نام شورای خلیفه‌گری ارمنیان در ترکیه به ثبت رسیده بود به دولت و ارگان‌های زیربط تعلق گیرد. سعید چتین‌اغلو مورخ ترک در خصوص غارت و مصادره اموال و دارایی‌های ارمنیان گزارشی تهیه کرده که در آن می‌نویسد: امروزه و در بین اعضای دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه افراد بیشماری وجود دارند که وارث اموال و دارایی‌هایی هستند که اجدادشان از ارمنیان غارت کردند. چتین‌اغلو معتقد است 35% از ثروت ملی ترکیه کنونی متعلق به اموال و دارایی‌های مصادره شده ارمنیان می‌باشد و این اموال بارها دولت‌های قبلی ترکیه را از ورشکستگی مالی نجات داده است. چتین‌اغلو معتقد است که ترکیه می‌بایست پاسخگوی این اعمال خود باشد، زیرا ترکیه نوینی که از آن صحبت می‌شود بر پایه‌های استوار گشته که آغشته به خون و غارت اموال و دارایی‌های ملت ارمنی است. در حد فاصل سالهای 1914 تا 1922 بر اثر نسل‌کشی ارمنیان در امپراتوری عثمانی بیش از 500,000 کودک ارمنی کشته شدند. اکثر آنها تیرباران، به دریا افکنده، مسموم یا خفه شدند و یا از گرسنگی و بیماری‌های مختلف جان سپردند. عده‌ای نیز که جان سالم به در بردند اما نتوانستند از ترکیه فرار کنند، به زور مجبور به ترک دیانت شده و به عنوان برده و کلفت به خانواده‌های ترک و کرد فروخته شدند. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی حمایت از زنان و کودکان که پس از جنگ جهانی اول منتشر شده است، به علت آنکه یتیم‌خانه‌های سراسر امپراتوری عثمانی گنجایش آن همه یتیم را نداشت، بیش از 30,000 کودک ارمنی در بازار برده فروشی معامله شده اند تا به عنوان نوکر یا کارگر به کار گرفته شوند. ماریا یاکوبسون مبلغ مذهبی اهل دانمارک بین سالهای 1907 تا 1919 در شهر خارپرت، آلازیق کنونی، در یک بیمارستان آمریکایی مشغول به کار بود. ماریا در طول اقامت خود در شهر شاهد کشتار ارمنیان بوده و کتابی 600 صفحه‌ای از خاطرات خود را نگاشته و علاوه بر خاطرات عکس‌هایی از زنان و کودکان ارمنی تهیه نموده است. ماریا از طریق سازمان‌های انسان دوستانه و با جمع‌آوری اعانه یک یتیمخانه به نام آشیانه پرنده‌ها در شهر بیبلوس لبنان تأسیس نمود. مثال بارزی از کودکانی که از یتیمخانه ها سر در آوردند خاتون سیبیلجیان است که بعدها به سبیه گویکشن تغییر نام یافت و به صورت کاملا اتفاقی از یتیمخانه شهر بورسا به فرزندخواندگی پذیرفته شد. او دختر خوانده کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه نوین و اولین زن خلبان تاریخ ترکیه بود. بر طبق آمارهای ارائه شده از سوی میسیونرهای اروپایی و آمریکایی، پس از نسل‌کشی ارمنیان حدود 90,000 کودک یتیم یا به خانواده‌های ترک و کرد فروخته شدند یا سر از یتیمخانه‌های کشورهای دیگر درآوردند. گروه دیگری از ارمنیان باقی مانده در آناتولی ارمنیانی هستند که به طریقی از نسل‌کشی جان سالم به در بردند اما از سوی کمالیست‌ها به خانواده‌های ترک و کرد فروخته شدند. بر اساس منابع مختلف از مجموع 600,000 ارمنی مسیحی باقی مانده پس از نسل‌کشی در ترکیه، حدود 200,000 نفر برای زنده ماندن و حفظ موجودیت خود راهی جز تغییر دین نداشتند و مهاجرت به سایر نقاط نیز برای آنها امکان پذیر نبوده است. یکی از نوادگان شیخ سعید، رهبر دینی کردهای ترکیه و قهرمان مبارزات ضد آتاتورک، در 1926 در مصاحبه‌ای با روزنامه زمان در سال 2006 از پدر بزرگ خود نقل می‌کند که پس از قضیه نسل‌کشی بیش از 500 روستای ارمنی واقع در ارمنستان غربی اجباراً مسلمان شدند و در نتیجه از کشتارها مسئول ماندند. محققان در امور نسل‌کشی معتقدند که کمالیست‌ها از نگهداری کودکان یتیم ارمنی در خانواده‌های ترک و کرد هدفی جز اصلاح نژاد جامعه ترک نداشتند. در ترکیه امروزی شاهد هزاران خانواده ترک و کرد هستیم که مادر بزرگی ارمنی در شجره خانوادگی خود داشتند و امروز پرده از این راز خود برمی‌دارند. یکی از این افراد مادر بزرگ فتیحه چتین، نویسنده نامدار ترکیه است که در اواخر عمر پرده از این راز برداشت. مادر بزرگ که همه او را زنی ترک با نام سحر می‌شناختند، به امید یافتن بستگان خود در آمریکا نزد نوه‌اش فتیحه زبان به اعتراف می‌کشاید و میگوید ارمنی است و نامش رانوش بوده است. مادر بزرگ از کشتار ارمنیان، تخلیه روستاها و تبعید و کوچ اجباری مردم که خود نیز از آنها بی نصیب نمانده است سخن میگوید. فتیحه چتین در سال 2004 کتابی تحت عنوان مادر بزرگ من منتشر کرد که در مدتی کوتاه به چاپ هفتم رسید و به چند زبان از جمله فارسی نیز ترجمه شده است. یکی از نتایج نسل‌کشی ارمنیان، خالی شدن آسیای صغیر از ساکنان ارمنیان و در نتیجه بی‌سرپرست ماندن کلیساها و آثار تاریخی ارمنیان بوده است که از آن با عنوان نسل‌کشی فرهنگی نام برده می‌شود. از سال 1915 به بعد سرنوشت صدها کلیسا و بنای تاریخی که نمایانگر فرهنگ و تمدن چند هزار ساله سکونت ارمنیان در این دیار بود به دولت سپرده شد. اگر ایده پاکسازی آسیای صغیر از ساکنان ارمنیان عملی شده بود، تصور اتخاذ سیاستی خصمانه جهت پاکسازی آثاری که یادگار زندگی ارمنیان در این سرزمین است دور از انتظار نیست. در طی دهه‌های متوالی آثار تاریخی ارمنیان یا در پی بی‌توجهی مسئولی یا اتخاذ سیاست تخریب نابود شده‌اند و این روند تا به امروز ادامه دارد. تا سال 1915 تعداد 913 کلیسای فعال در مناطق شرقی ترکیه وجود داشته است، اما در سال 1974 تعداد 464 تا از این بناها کاملا نابود شده‌اند و هیچ اثری از آنها وجود ندارد. تعداد 252 بنا تخریب شده و 197 بنا هم در حال تخریب باشند. یکی از مهمترین مراکز فرهنگی رو به نابودی، شهر تاریخی آنی یا شهر 1001 کلیسا پای تخت تاریخی ارمنستان باشد. دولت‌های ترکیه بر پایه سیاست‌های کنترانیستی و به منظور ادامه سیاست نسل‌کشی فیزیکی ملت ارمنی شروع به تحریف و تغییر اسامی مکان‌ها در ارمنستان غربی کردند. حکومت‌های ترکیه نخست به جای ارمنستان غربی کلمه ترکیه شرقی، آناتولی شرقی یا کردستان را رواج دادند. بدین ترتیب در سال 1878 حکومت ترکیه با ارسال تلگراف‌های محرمانه برای استانداردهای خود آنها را از بکار بردن کلمه ارمنستان در مکاتبات خود منع کرد و همچنین در مطبوعات نیز استفاده از کلمه ارمنستان ممنوع شد. دولت ترک‌های جوان پس از نسل‌کشی ارمنیان در سال 1915 اقدام به از بین بردن تمامی آثاری که از ارمنیان در دوره‌های مختلف تاریخی در این منطقه به وجود آمده بود کردند. از جمله این اقدامات تغییر نام‌های اراضی اشغالی از ارمنی به ترکیه است که مهمترین آن را می‌توان به تغییر نام رشته کوه آرارات به آهیدا نام برد.
اولین سخنران روز جناب آقای دکتر محمد رضا عظیمی حقوقدان و وکیل دادگستری و استاد دانشگاه که برای ایراد سخنرانی اول تشریف آوردند.
یزدان و از ما بران کس درود که آزادگی تارش و داد بود. در تاریخ ملت ها گاه زخم هایی هست که هرگز مداوا نخواهند شد و نسل در نسل آثار دردناک خودشون رو بر جای خواهند گذاشت. 24 آوریل 1915 میلادی یادآور جراحتی اعتیاد ناپذیر برای جامعه ارمنیان و یادآور یکی از دهشتناکترین جنایات در تاریخ بشریت است. یادآور نسل‌کشی و کشتار جمعی حدود 1.5 میلیون نفر از ارمنیان ساکن در قلمرو دولت عثمانی به وسیله ترکان جوان. اگرچه این تاریخ نمادین است و پیشینه این جنایت دست کم به پیش از این تاریخ و دوران سلطان صفات عثمانی عبدالحمید دوم هم میرسه، برگزاری مستمر چنین یادبودهایی برای ستم دیدگان و مهنت کشیدگان تاریخ حامل این پیام ستم ستیزانه برای همه عصرها و برای همه نسل هاست که ما به خاطر داشته باشیم و فراموش نکنیم و به خاطر داشته باشیم و حق را بطلبیم. ما با برگزاری چنین یادبودهایی همواره به قدر توان می‌کوشیم تا وقوع احتمالی چنین جنایاتی رو تحت شعاع قرار بدیم. ما در این مکان گرد آمدیم تا به جای همه محرومان و مغضوبان زمین، به جای همه ستم دیدگان تاریخ و به جای همه کسانی که تباه شدند بگریم و تحقق آرزوی جهانی رها از هراس و حسف و بیداد و نیاز کنیم بخواهیم، برای جهانی آزاد، امن و برابر برای همه انسان‌ها، فارغ از همه تمایزات و تبعیضاتی که در طول تاریخ موجب تحقیر انسانیت انسان شده و موجب اعمال وحشیانه علیه انسان شده بکوشیم. این که با مرگ در افتاده است، این هزاران نو هزاران که فرو افتادند، این منم، این تو، آن همسایه، آن انسان، این مایی. در این حال چنین یادبودهایی نیشتری بر وجدان اخلاقی دولت‌هایی است که به خاطر منافع سیاسی خود از شناسایی رسمی این واقعیت دردناک امتناع کردند و می‌کنند. به رسمیت نشناختن این نسل‌کشی از طرف میراثداران عثمانی و تقلیل تحریف‌آمیز اون به یک تراژدی بزرگ که حاکی از سویه سیستماتیک دولت عثمانی در کشتار ارمنیان نبوده، البته تاریخ این کشتار جمعی رو تغییر نمیده و آبرویی هم برای منکران بازخرید نمی‌کنه. دولتی که برخلاف نظام حقوق بین‌الملل از پذیرش مسئولیت و عذرخواهی بابت جنایات اسلاف خود و پرداخت غرامت به بازماندگان ابا می‌کنه و گزارش‌های موثق گزارشگران تاریخ رو در حکم خیانت به هویت و تاریخ و تبار خودش قلمداد می‌کنه، البته که شجاعت سیاسی و اخلاقی نداره و به قول فریدون مشیری دست خون‌آلود را در پیش چشم خلق پنهان می‌کند. در این زمینه می‌دونید که حدود 30 کشور جهان به شناسایی رسمی این واقعه پرداختند و به حضور اون اظهار رسمی کردند. ایران البته در میان کشورها نیست. اگرچه رئیس جمهور اسبق جناب خاتمی در سال 2004 از بنای یادبود ارمنیان دیدن کردند و اگرچه دولت ایران در سال 1956 یعنی سال 34 شمسی کنوانسیون من و مجازات جرم نسل‌کشی رو امضا کرد، با وجود این ملت ایران در طول تاریخ و تمدن عظیم خود همواره مأمنی برای پذیرش مهاجران و ستمدیدگان بوده و تجربه زیست مسالمت‌آمیز و دوستانه اونها در کنار ارمنیان و سایر اقلیت‌های قومی یا دینی در واقع گواه همین ادعاست. اجازه بدید من سر صحبت رو به عنوان مراسم امروز که عواقب و پیامدهای نسل‌کشی بر جوامع بشری هست معطوف بکنم. در نگاه نخست میشه این پیامدها رو با توجه به موارد خاص از جمله همین نسل‌کشی ارمنیان بررسی کرد که همونطور که در این ویدیو کلیپ بهش اشاره کرد این پیامدها عبارت بودند از اولا کشتار و نابودسازی حدود 1.5 میلیون نفر از ارمنیان ساکن در موطن خودشون ارمنستان غربی، مهاجرت اجباری بیش از 600 هزار نفر از ارمنیان و پراکنده شدن در سراسر دنیا، تصاحب کامل سرزمین ارمنستان غربی به وسیله دولت عثمانی، غارت و مصادره کلیه اموال و املاک کشته شدگان و رانده شدگان و بر جای ماندن جمعیت انبوه کودکان یتیم و در نهایت نسل‌کشی فرهنگی، یعنی تخریب مراکز فرهنگی تاریخی و تحریف تاریخ، تغییر اسامی شهرها و روستاها که این روال در دولت‌های متوالی ترکیه در پیش گرفته شده. اما اگر در نگاه دیگر به مسئله نسل‌کشی در درازای تاریخ نگاه بکنیم، می‌بینیم که نسل‌کشی ارمنیان در خلال جنگ جهانی اول و بعد از اون نسل‌کشی یهودیان در خلال جنگ جهانی دوم و به طور کلی مسئله اقلیت‌ها پیامدهای سیاسی و حقوقی وسیع و دورانسازی رو در جامعه جهانی داشته. من در اینجا سخنم رو به طور خاص بر پیامدهای مسئله و حقوق بین‌الملل عمومی متمرکز می‌کنم. در واقع میخوام بگم که حدت و اهمیت مسئله و موضوع اقلیت‌ها در جوامع مختلف و دستاویز شدن اون برای توسعه طلبی‌های ارضی برخی دولت‌های متجاوز در اروپا بود که به شعله ور شدن دو جنگ عالمگیر منتهی شد و پایان هر یک از این جنگ‌ها هم به آغاز شکل‌گیری دو سازمان جهانی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام. جامعه ملل در 1919 بعد از پایان جنگ جهانی اول و سازمان ملل متحد در 1945 بعد از پایان جنگ جهانی دوم. با خاتمه جنگ جهانی اول و سرگرفتن انقلاب روسیه که به فروپاشی نهایی امپراتوری‌های اتریش، مجارستان، عثمانی و روسیه منتهی شد، فاتحان جنگ و به ویژه توماس ویلسون رئیس جمهور آمریکا معتقد شدند که علت اصلی وقوع جنگ در واقع مسئله اقلیت‌های قومی و ملی بوده و ویلسون در 1918 در اعلامیه 14 ماده خودش اعلام کرد که هر ملتی حق داره دولتی رو انتخاب بکنه که میخواد در اون زندگی بکنه و در واقع بر چنین زمینه‌ای بود که معاهده صفر در 10 اوت 1920 بین دول متفق و دولت عثمانی منعقد شد و در خلال اون طبق ماده 81 اشاره هم شد 88 دولت عثمانی بایستی یک کشور ارمنستان آزاد و مستقل رو به رسمیت بشناخت و همچنین تمامی 6 ولایت ارمنی رو تخلیه میکرد و از حق خودش بر اونها چشم‌پوشی میکرد. جنگ جهانی دوم هم همچون جنگ جهانی اول باز به بهانه حقوق اقلیت‌ها، اقلیت‌های آلمانی ساکن در کشورهای اروپایی آغاز شد و در واقع به همین علت هست که برخی از صاحب نظران سده 20 رو سده اقلیت‌ها نامگذاری کردند. بروز فجایع بشری از قبیل نسل‌کشی ارمنیان، نسل‌کشی یهودیان و درگیری‌ها و منازعات گروه‌های قومی مختلف در کشورهای چند فرهنگی و نظایر اینها ضرورت و اهمیت توجه خاص در جامعه بین‌المللی به حقوق اقلیت‌ها رو بیش از پیش به نمایش گذاشت. در نتیجه بزرگترین پیامد حقوقی ستم بر اقلیت‌ها که در جریان جنگ جهانی اول اتفاق افتاد تشکیل جامعه ملل و تشکیل نخستین نظام حمایتی از گروه‌های اقلیت بود که سطح مشخصی از وحدت سازمانی رو در جامعه ملل به وجود آورد. البته خب تضمین‌های حقوقی پیش‌بینی شده در این نظام کافی نبود و نظارت شورای جامعه ملل هم همچنین، چون که دولت‌های ملی علاقمند بودند که مسائل اقلیت‌ها رو در حوزه داخلی خود بکنند و در واقع اجازه دخالت بین‌المللی کشورها رو که خدشه‌ای به حاکمیت ملی خودشون می‌دونستند ندارند. در نتیجه تغییر و تحولاتی که از 1920 تا 1938 اتفاق افتاد و به ویژه بعد از قدرت گرفتن فاشیسم و نازیسم در برخی دولت‌های اروپایی و استفاده ابزاری اونها از مسئله اقلیت‌ها برای تجدید نظر در معاهدات سال 1919 و تجدید نظر در مرزهایی تعیین شده در اثر اون معاهدات، نظام جامعه ملل در واقع با شکست روبرو شد. جنگ جهانی دوم به نظام حمایتی اقلیت‌ها که ریشه هاش در همون معاهدات 1919 بود در واقع خاتمه داد و در فاصله میان پایان جنگ اول و آغاز جنگ دوم دو دغدغه و دو در واقع موضوع اساسی در تعارض و چالش با هم بودن. یک دغدغه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و دوم مسئله حقوق اقلیت ها با توجه به تعهداتی که دولت ها قبلا داده بودند. اما در نهایت دولت ها اغلب حفظ صلح رو ترجیح دادن به حفظ حقوق اقلیت ها. برای مبنا بود که رفتار سازمان برآمده از اتحاد اراده فاتحان جنگ، یعنی همین سازمان ملل متحد، عموما در مخالفت با طرح و بست حقوق اقلیت ها شکل گرفت و به همین علت هست که نه در منشور ملل متحد 1945 و نه در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 هیچ نامی از اقلیت ها برده نشده. در واقع خاطره بحث های بیپایان حقوقی کشورها در چارچوب جامعه ملل بر سر حقوق اقلیت ها دولت ها رو به این نتیجه رسونده بود که به جای برقراری شیوه های حمایتی خاص از اقلیت ها، این موضوع رو در چارچوب حقوق بنیادین بشر و ذیل اصل برابری همه افراد فارغ از همه تمایزات قرار بدن. همچنان خانم روزولت در مقام رئیس کمیسیون حقوق بشر در سخنرانی خودش در مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر 1948 این مطلب رو اظهار کرد که با احترام گذاشتن به حقوق بشر دیگر نیازی به تأکید بر حقوق اقلیت‌ها نیست. این نگرش اگرچه یک افق جامع رو نوید می‌داد، اما به طرز زیرکانی صورت محتاط و نگران سیاستمداران رو در برخورد با مسئله اقلیت‌ها پنهان می‌کرد. با وجود این، مجمع عمومی ملل متحد در 10 دسامبر 1948 یعنی همون روز تصویب اعلامیه جهانی با صدور قطعنامه 217 که معروف هست به قطعنامه سرنوشت اقلیت‌ها، برای این نکته تأکید کرد که جامعه بین‌المللی و سازمان ملل متحد نمیتونه که نسبت به مسائل اقلیت‌ها بی‌اعتنا باشه. به هر حال منشور ملل متحد مرحله جدیدی رو در توسعه قواعد بین‌المللی درباره رفتار با اقلیت‌ها ایجاد کرد و در این زمینه ما میتونیم به دو نکته اشاره بکنیم. اول اینکه اصل تشویق و پیشبرد احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه فارغ از نژاد، جنس، زبان یا مذهب که در بند 3 ماده 1 منشور ملل متحد اومده و اقدام‌های وسیع و رو به افزایشی که سازمان ملل در این زمینه بر عهده گرفت، مسئله اقلیت‌ها رو از سطح سیاسی و مورد مناقشه دولت‌ها به سطح عالی حقوق بنیادین بشر ارتقا داد، یعنی اون رو در یک بُعد جهان شمول نشاند. دوم اینکه اصل منع تبعیض در همین بند 3 ماده 1 منشور که 3 سال بعد در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده دو مشترک میثاقین بین المللی 1966 هم تبرر پیدا کرد، یک راه حل مثبتی برای جنبه اولیه مسئله اقلیت ها که همون برابری حقوقی با سایر افراد در جامعه اکثریت هست پیش بینی و تمهید کرد. البته اعلامیه جهانی و میثاقین 1966 سپس موارد دیگری رو هم به این اسباب تبعیض اضافه کردن و این دایره رو گسترش دادن، یعنی منع تبعیض بر اساس عقیده سیاسی یا دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت و دیگر وضعیت‌ها به طور کلی. هر سببی که باعث استثناء و محروم سازی فردی از حقوق مندرج در اعلامیه و کنوانسیون‌های حقوق بشر بشه، این پایه‌ای برای تبعیض هست که از منظر حقوق بشر بین‌المللی مردود تلقی میشه. اما اشاره سریع به اقلیت‌ها برای اولین بار در ماده 27 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 صورت گرفت. طبق این ماده که تا حال حاضر هم تنها سند الزام آور در مورد حقوق گروه‌های اقلیت به شمار میاد، در کشورهایی که اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، حقوق اشخاص متعلق به چنین اقلیت‌هایی در بهره‌مندی از فرهنگ خود و بیان و اعمال مذهب یا استفاده از زبان ویژه اونها نباید نادیده گرفته بشه. برجستگی این ماده در حقوق بین‌الملل به حدی هست که از تبدیل شدن اون به یک قاعده عرفی و یک قاعده آمره سخن گفته شده. مفاد ماده 27 به این شرحی گفتم طیف وسیعی از حقوق رو در بر میگیره که مصادیق متعددش رو میشه در زیر دو عنوان بررسی کرد. یعنی میشه گفت که اقلیت ها در حقوق بین‌الملل از دو حق کلی که فروع متعددی داره برخوردار هستن. یک، حق حیات، حق حیات فیزیکی که در کنوانسیون من و مجازات جرم نسل‌کشی استاندارد سازی شده، و دیگری حق بر هویت که ماده 27 میثاق دلالت بر همین مطلب داره. حق موجودیت یا حق حیات گروه‌های اقلیت بنیاد سایر حقوق این گروه‌ها که همون حفظ هویت باشه هست. کنوانسیون من و مجازات جنایت نسل‌کشی که یک روز پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر در 9 دسامبر 1968 تصویب شد، اولین حرکت جدی و مؤثر سازمان ملل متحد برای حمایت از گروه‌های اقلیت هست و علت و کارکرد اصلی اون هم حفاظت از حق موجودیت جسمانی و فیزیکی اونها هست، چون در واقع همیشه این گروه‌های اقلیت بودند که قربانی جرم نسل‌کشی بودند و به همین دلیل میشه این کنوانسیون رو اولین کنوانسیون الزام‌آور در حوزه حقوق اقلیت‌ها قلمداد کرد. میدونید که شخصی که برای نخستین بار واژه نسل‌کشی یا به تعبیر بهتر نسل براندازی رو، جنوساید رو وضع کرد، رافائل لمکین، حقوقدان لهستانی تبار آمریکایی بود که در پژوهش دقیق خودش در 1944 این واژه رو مطرح کرد و این مفهوم رو بس داد که زمینه شد برای تصویب کنوانسیون 1948 و بحثش هم ناظر بود بر جنایت‌های دولت آلمان نازی در حق یهودیان و کولی‌ها. لمکین در مورد نسل‌کشی نوشت که جنوساید عبارت است از نابود کردن ملت یا گروهی قومی به طور همگانی. براندازی نسل الزاماً نابودی فوری ملت یا گروه نیست، بلکه بیشتر برنامه‌ای هماهنگ متشکل از اقدامات مختلف است که همه آنها برای از میان برداشتن بنیادهای اساسی زندگی گروه ها تدارک دیده شدند و سرانجام به نابودی آنها می انجامند. هدف چنین برنامه‌ای تخریب و از میان بردن نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نابودی زبان، احساس ملی، مذهبی و موجودیت اقتصادی کوباست. نسل براندازی همواره علیه گروه‌های ملی همچون موجودیتی واقعی صورت می‌گیرد، ولی اقدام‌هایی که برای انجام رساندن آن به عمل می‌آید علیه افراد است. افراد نه به سبب اهمیت فردیشان، بلکه همچون عضو گروه مورد توجه هستند. ماده دو کنوانسیون نسل براندازی رو به این ترتیب تعریف کرده. در این کنوانسیون نسل براندازی به هر یک از احوال زیر گفته میشه که با قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از این قرار ارتکاب یابد. الف، کشتن اعضای گروه. ب، وارد کردن آسیب شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای گروه. جیم، قرار دادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت‌های زندگی نامناسبی که منتهی به نابودی تمام یا بخشی از گروه شود، که این سه موردی که عرض کردم از مصادیق نسل براندازی مادی یا جسمانی هستند به طور بلکی. دال، اجرای اقدام‌هایی که به قصد جلوگیری از تولید مثل در میان گروه صورت می‌گیرد، که این مورد مصداق نسل براندازی بیولوژیکی یا زیستی هست. و واف، انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر، همین موردی که شما دیدید و شنیدید، کودکان ارمنی که به خانواده های ترک یا کرد فروخته شدند و مجبور به تغییر کیش یا عدم استفاده از زبان مادریشون شدن، که این مورد مصداق نسل براندازی فرهنگی هست که در مدت زمان نسبتا کوتاه موجب محو گروه عنوان یک واحد فرهنگی میشه. دو مفهوم اساسی در نسل کشی باید مورد توجه قرار بگیره. نخست این که هویت خاص قربانیان موضوع اصلی هست، یعنی تشخیص هویت خاص قربانیان که کیفیت اون هم بسته به اجرای عاملان نسل کشی هست. و دیگری قصد و اراده بزهکاری برای نابودی قربانیان. تفاوت جرم نسل کشی با جنایت علیه بشریت این هست که در جنایت علیه بشریت یک جمعیت گسترده تحت یک حمله سیستماتیک و وسیع قرار میگیره، مثل حمله‌ای که بمبارانی که در هیروشیما یا کیوتو انجام شد یا بمباران متفقین شهر درسن آلمان که انجام دادن. اینها مصادیق جنایت علیه بشریت هست. یعنی در این جنایات مقصود این نبوده که همه ملت ژاپن نابود بشن، بلکه ایجاد رعب و وحشت بوده و قدم کردن اون کشور به تسلیم در جنگ. در حالی که برای ارتکاب جنایت نسل براندازی نیت خاص نابودی تمام یا قسمتی از گروه باید وجود داشته. البته در مواردی هم بین این دو مفهوم همپوشانی و انتباه وجود داره. در مجموع میشه گفت که در حال حاضر کنوانسیون من و مجازات نسل براندازی در سطح وسیع به عنوان یک سند حقوق بشر بین المللی پذیرفته شده و جزی از حقوق بین الملل عرفی و قواعد عامر محسوب میشه. با این حال ملاحظه کاری نمایندگان دولت در زمان تصویب کنوانسیون و شرطهایی که هر یک از اونها با توجه به منافع خاص خودشون میگذاشتن برای تصویب این کنوانسیون باعث شد که اصالت و استحکام اولیه مدل پیشنهادی تا حدود زیادی از بین بره، چون که گروه های زیادی رو در عمل در بر نمی گرفت. یعنی گروه های سیاسی و سایر گروه ها که تجربه های بعدی در جامعه جهانی نشون داد که چقدر کاستی داره این کنوانسیون. و همچنین بحث نسل براندازی فرهنگی که مصادیقش رو شنیدید و گفتم در مورد ارمنیان اتفاق افتاده بود، این هم در کنوانسیون در نهایت حذف شد. این در حالی بود که دست کم در فاصله سالهای 60 تا 79 میلادی 12 مورد نسل براندازی در جهان اتفاق افتاد. یک موردش که نسل براندازی سیاسی محسوب میشه نسل براندازی اعضای حزب کمونیست اندونزی بود در 1964 که از 10 میلیون اعضای اون حدود 250 تا 500 هزار نفر جونشون رو صرفا به علت تحریم حزبی از دست دادن. خب این ناظر بود بر بحث حق حیات اقلیت‌ها به عنوان زمینه اصلی سایر حقوق. وجه دیگر حیات اقلیت‌ها ناظر هست به حفظ اون شاخصه‌ها و ممیزات فرهنگی که اقلیت‌ها اصرار دارن بر حفظ اونها، چیزی که لمکین اون رو تجاوز معطوف به انهدام عناصر تمایزساز، آنچه که اقلیت‌ها رو از جامعه اکثریت متمایز می‌کنه، یا همون اصطلاح نسل براندازی فرهنگی نامگذاری کرده بود و البته ماده پیشنهادی در کنوانسیون در نهایت حذف شد. من اشاره بکنم به این که این ماده پیشنهادی چه بود که در نهایت حذف شده، ولی که این کاستی همچنان متوجه کنوانسیون هست و سابقه جنایاتی که بعدا اتفاق افتاد گواه همین مسئله. طبق ماده اولی کنوانسیون پیشنهادی، نسل براندازی فرهنگی عبارت است از نابودی ویژگی‌های خاص از طریق یک، انتقال اجباری کودکان به سایر گروه‌های انسانی در مورد ارمنیان، یتیمان بازمانده به خانواده‌های ترک و کرد فروخته شدند و مجبور شدند که به هر حال تعلقات خودشون رو به اجبار نادیده بگیرند. دو، تبعید نظامند و اجباری افرادی که نماینده فرهنگ گروه هستند. حدود 600 هزار نفر کوچ اجباری داده شدند در همین مسئله ارمنیان. سه، منع کاربرد زبان ملی حتی در مکالمات خصوصی. چهار، نابودی نظامند کتاب‌های منتشره به زبان ملی یا آثار مذهبی و جلوگیری از انتشار کتاب‌های جدید. پنج، تخریب نظامند یادبودهای تاریخی مذهبی و تغییر و انحراف کاربرد اونها، نابودی همین کلیساها و مدارسی که و مکان‌های مورد احترام ارمنیان که شما در کلیپ دیدید. اتفاقا کمیته ششم مجمع عمومی ملل متحد در زمان تصویب کنوانسیون معتقد بود که اگر برای نسل براندازی فرهنگی مجازاتی تعیین نشه، در واقع این قضیه میتونه منجر به نسل براندازی فیزیکی بشه، اما در نهایت با توجه به اختلاف نظرهای موجود این بند حذف شد. در مورد حق حیات فرهنگی یا همون حق هویت اقلیت‌ها اشاره به ماده یک اعلامیه کنفرانس یونسکو درباره نژاد و تنفر نژادی در 1987 به جا به نظر میرسه که همه افراد و گروه ها حق دارند متفاوت باشند، خود را متفاوت ببینند و دیگران هم آنها را با همین تفاوت ها به رسمیت بشناسند. خب به نظر میرسه که وقتی که به من داده شده در آستانه اتمام هست. من سخن رو اینطوری جمع‌بندی بکنم که درسته که در طول تاریخ جنایات بیشماری علیه اقلیت‌ها انجام شده و میشه و هنوز هم این جنایات و محروم‌سازی‌ها استمرار داره و درسته که در بسیاری از این موارد سازمان ملل متحد به علت تضاد منافع سیاسی و تصمیمات ابرقدرت‌ها از انجام وظایف محدودش باز مونده، اما در این حال همچنان میشه گفت که اصول حمایت از اقلیت‌ها در حال حاضر به صورت بخشی از حقوق و وظایفی در اومده که پیش اونها رو جزء ارزش‌های مشترک جامعه بشری قرار بکنه، ارزش‌هایی که موجب گسترش پذیرش کثرت‌گرایی، توانمندسازی و غنای فرهنگی هر جامعه میشه. این دستاورد ارزشی، اخلاقی و حقوقی به قیمت از دست رفتن جانها و تباهی‌های بسیار به دست اومده و البته باید برای تثبیت و تحقق اون کوشش بشه و راه دشوار و درازی هم در پیش هست. روح رواداری و مسلک مداراگری سبب شکوفایی تفاوت‌ها میشه. مهمترین نوع تساهل، تحمل و پذیرش فردیت و متفاوت بودن افراد از طرف جامعه و دولت هست. هنگامی که اکثریت و ارزش‌های متعلق به اونها به عنصر غالب در یک جامعه تبدیل میشه و افراد اقلیت به خاطر حفظ شاخصهای فرهنگی خودشون به حاشیه رونده میشن، در واقع همه ارزش‌های خوب از بین رفته. پذیرش موجودیت و هویت متمایز گروه‌های اقلیت و حمایت اخلاقی و حقوقی از اونها به منزله دفاع از ارزش چندگانه‌گرایی فرهنگی، یعنی حمایت چون ارزش هست، و به منزله حمایت در واقع چون روش نتایج پرثمر فرهنگی اونها در جوامع اجتماعی و سیاسی. در پایان من دریغم میاد که در این مجمع و به این مناسبت که گرد هم آمدیم این اندیشه فوق‌العاده انسانی احمد شاملو شنیده نشه. من خیشاوند هر انسانی هستم که خنجری در آستین پنهان نمی کند. نه ابرو در هم می کشد، نه لبخندش ترفند تجاوز به حق نام و سایبان دیگران است. نه ایرانی را به غیر ایرانی ترجیح می دهم، نه ایرانی را به ایرانی. من یک لور بلوچ کرد فارسم، یک فارس زبان ترک، یک آفریقایی اروپایی استرالیایی آمریکایی آسیایی. من یک سیاه پوست سرخ پوست زرد پوست سفیدم که نه تنها با خود و دیگران هیچ مشکلی نمی‌بینم، که در زندگی بدون حضور دیگران وحشت مرگ را زیر پوست خود احساس می‌کنم. من انسانی هستم میان انسان‌های دیگر بر سیاره مقدس زمین که بدون دیگران هیچ معنایی ندارم. سپاس از شما.